أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين و رحمنا برحمتی که یا ارحم الراحمین. عرض کردیم مرحوم آقای محقق اصفهانی به مناسبتی وارد بحثی شدن در اینجا درباره حقیقت بیع و به مناسبتی امور اعتباری و انشائی و بنا شد که به خاطر نکاتی که ایشان در آوردن در اینجا فرموندن، که خب نکات قشنگی هم هست انصافاً، جای شبه و اشکال نداره اصل مطلب، اما این که این تفسیر بشه این و این که این شما حالا مثل هم بحثی که ما با ایشون عرض کردم قبول بفرمایید تفسیر رو یا نه، این بحث دیگریست. نکته اساسی من عرض کردم این امر اعتباری که ایشون وجود حقیقی بهش گفتن، این در حقیقت تصور هم نیست. این که مراد من تصور نیست، چیشون فرمودن توضیح دادم. ببینید شما تصور زید میتونید بکنید که مشکل نداره، گفت تصور، تصور شیر هم میکنید، اینم مشکل نداره. این که شما زید رو شیر میبینید، لباس شیر بهش میپوشونید، این مشکله. این حرف هم اینه که این ابداع شماست، این حتی تصور هم، این چون واقعیتی نداره. شاید مرحوم هاشم حسین اصلا اینا نکات، این نکته تو ذهنشون نبود که حقیقت امر اعتباری اعطا و حد شیء غیره، چیزی که نیست، نیست شیر، نیست زید، هست. شما نمیگید زید، میگید شیر. این شیر هم که نیست، پس در حقیقت شما ابداع کردید، پس شما تصور شیر نکردید، تصور زید هم نکردید. مراد من دیروز چند بار عرض کردم تصور هم نیست. حالا شما یه تفسیر دیگه ارائه میدین. بحث ما اینه که اگر تصور عبارت از یک امر حقیقی رو بخواید در ذهنتون بیارین، اگر تصور این باشه، این که زید رو شیر میبینین نیست، تصورش هم نیست. تصور شیر هست، تصور زید هم هست، چون هر دو واقعیت دارن. اما تصور شیری که زیده، این واقعیت نداره، این ابداع نفس شماست، این در خارج نیست، این شما درست کردید، این ساخته این ذهن شماست. حالا یا قوه وهم اینو ساخته، یا قوه تخیل خیال اینو ساخته، حالا کار به اون جهتش نداریم، این ابداع نفس شماست. اگر مرحوم آقای شامسر از این راه وارد می‌شدن، به نظر من خیلی راحت‌تر بود. این خلاصه بحث و ان شاءالله تتمه بحثم مطالب روشن میشه. ابداع واقعیت در افق نفس داره، در همون صور ذهنی که درست کرده، اما در خارجی این نداره اصلا، یعنی در واقعیت نداره، در نفس الامر هر جای خودش باشه. مثلا حتی اگه به توافق بالبیت صلاتون، حالا صلات خودش امر اعتباریست، باز توافق بالبیت منزله صلات قرار داده. این حتی توی وعاء شرعیت هم نماز نبوده، اما این آمده قرارش داد نماز. نماز یک عنوان واضحی داره، مثلا طواف بالبیت حکم صلات داره، ولذا طواف بالبیت فی نفسه مستحبه، اما سعی بین صفا و مروه حکم صلات نداره. لذا فرسوان برم اینه که سعی مستحب نیست، شما بریم سعی بین صفا و مروه، مستحب نیست، سعی استحباب نداره. یعنی با این که یک نسکیست، یک عبادتیست برای احترام این مکان، مثل طواف یه عبادتیست برای احترام این مکان، اما احترام این مکان مثل نماز خودش استحباب داره، احترام اون مکان مثل نماز نیست، استحباب خاص نداره. بله، بعد ایشون میفرمایند که همچنان که در امور حقیقی گاهی خود طبیعت و ماهیت اراده میشه، گاهی هم وجود خارجی. بله، و کذالک فی طائفت ثانیه، مرادیشون از طائفه ثانیه اونجایی که وجود انشائی و اعتباری داره. تارتن یستفاد و ارادت و نفس طبیعی خود اون طبیعت کمافی تهدید البی تفسیری به لفظ اعرفه، که مراد از وقتی میگه البی مبادلت همان، مراد اون طبیعت بیه. و اخرى یراد منه الموجود به احد نحوین، مراد از بی یا وجود انشائی یا وجود حقیقی. از کدام وجود حقیقی در اصطلاح ایشان یعنی اون وجود اعتباری که در افق نفسه، اینه ایشون مرادش اینه، نه وجود حقیقی در خارج، مراد ایشان در اینجا علی خلاف المصطلح اینه. الذی هو فیه، این وجود حقیقی در بی، عین الاعتباری، هو الاعتبار، نه اینکه عین، این هم وجود اعتباری است، بله، عین الاعتباری. لوحظ به نحو یراد من به نحو فناء فناء المفهوم فی مطابقی، به نحوی که اصلا اون مفهوم و عنوان بی در این بی خارجی فانیست و همونه. اول عنوان فی معنونهی، وقت اگر این بی این عنوان شد باید این نکته رو در نظر بگیریم. ففی ما اذا کان المحمود مناسبن لمقام سبب، من دیروز بود و پیروز عرض کردم توی بحث نهی در عبادات و معاملات توی این کتب متأخر ما، مخصوصا کسایی که بعد از صاحب کفایه آمدن، مفصل وارد شدن که اگر مثلا لا تبع مالیس اندک، اگر نهی به سبب خورد که خود ایجاب و قبول باشه یک اثر داره، اگر نهی به مسبب خورد که ملکیت باشه، ملکیتی است که از او پیدا شده اثر داره. این مطلبی که ایشون در اینجا داره که مناسب، این تقریبا شرح بهترش آیان در این کلمات متأخر از کفایه، در اونجا بحث سبب و مسبب و در باب معاملات اونجا بهتر بحث شد، اینجا خب موجزشو نوشته. اذا کان المحمول مناسبا لمقام سبب، مخ میگه این فرق میکنه، گاهی اون حکم کامده مثلا صح بیع، این صح بیع یعنی اون سبب درسته، اگر مناسب باشه مثل صحت یا نفوذ، نفوذ ما در روایت شاید خیلی کم داشتون تو ذهنم نمیاد، اما جاز بیع، جاز زیاد داریم، جاز هم خودش من نفوذه، یعنی عبور که رد شد، جاز من رد شدن، مثل که درباره نوشتم برای جنوب یجوز له الجواز فی غیر المسجد، این رد شدن از یک در وارد بشه از در دیگه خارج بشه، جواز اینشون تعبیر نفوذ کرده، اما تو روایات بیشتر تعبیر جوازه. والفساد و عدم نفوذ، و یا اینکه صحت و فساد، نفوذ و عدم نفوذ، این اگر اینطور شد یا گفتن مشروطون به کذا یستفاد و ارادت الانشائی، مراد از اگر اینطور گفت صحه گفت یعنی این سبب درسته، یعنی این لفظی رو که استعمال کرده، مراد ایشون از انشائی اون بیعیست که انسان با ایجاب و قبول میگه. فإن هذا كله من لوازم سبب و المقتضی، این که صحیح بگن این از لوازم سببه، لا من لوازم المسبب و احکامهی، چون تملک از لوازم یا تملیک که مسببه، این نمیگن صحیح هست و صحیح نیست، این میگن موجود است معدومه، ملکیت آمد نیامد، اینجوری میگن. فإن التملیک الحقیقی لا نفوذ له بل له وجود و عدم بدیل له، این عدم بدیل یعنی در هر مرحله که وجود برش فرض بشه در اون مرحله عدم در مقابلش. و فی ما اذا کان المحمول مناسبا لمقام المسبب، اگر محمول مناسبه که جواز تصرفات المترتبت علی البیع تکلیفا و وضعا یستفاد و ارادت الحقیقی، مراد از حقیقی اون اعتباری که در افق نفس هست. فإن ذلک، این تصرفات من لوازم تملیک الحقیقی دون الانشائی، این از لوازم تملیک حقیقی است نه از لوازم تملیک انشائی، اون تملیک انشائی حقیقی هم به اعتباره، من اعتبار میکنم کتاب من در مقابل مثلا 100 تومان ملک شما، این اعتبار، این تملیک درست میکنه. بله مناسب بله، من لوازم تملیک حقیقی دون الانشائی. فیفهم التملیک الانشائی فی الاول و تملیک الحقیقی فی الثانی به مناسبت المقام، به مناسبت مقام معلوم میشه که مراد این یا اونه. انشاءالله عرض خواهیم کرد این مطلبی که ایشون گفتن این اجمالا درسته، این از باب این نکتهش این نیست که ایشون، چون اینجا سبب و مسبب هست به تعبیر ایشان، چون آثار بر او بار میشه میتونن در مقام لحاظ هر دو رو لحاظ بکنن، مشکل نداره. چون چرا؟ چون فقط نظر فرق میکنه. حالا من چون این مطلب سابقا شرح دادم، بخوام امروزم باز وارد این بحث بشم طول میکشه، بعدم چون میخوام آخر بالاخره یک مطلبی عرض بکنیم، بذاریم بعد توضیحش میدم. بله، فیفهم و تملیک و الانشای، نعم لا بأس من به استفاده تملیک الحقیقی من قولی فی مقام الاخبار. این مطلب رو هم ما در شرح عبارت شیخ عرض کردیم که ممکن است این لفظ در تمام حالات یا در تمام مشتقات به یک معنای واحد نباشه. مثلا ممکن لفظ به تو اگر جنبه اخباری داشته باشه، مراد تملیکی است که با تملک بوده، ایجاب متعقب للقبوله اگر تو اخبار باشه. مثلا گفت به تو داری، اگر خونم فروختم یعنی خونم رو تملیک کردم در مقابل پولی گرفتم، مثلا توش خوابیده. چون یا به تعبیر بعضیشون، چون در اینجا وقتی میخواد خبر بده باید این بیع محقق شده باشه. خبر یعنی این عمل در خارج انجام شده، انجام شدنش به شکل تملک و تملیک با هم باشه. اما اگر تو مقام انشاء بود، در مقام انشاء میگه بیع تو که داری، این فقط تملیک میکنه. و عرض کردیم دیگه، نه هی تکرار بکنیم فایده نداره، عرض کردیم ظاهرش این طوره. حالا من از باب گفت که خیلی چیز نکنیم تفسیر مالای ارزابی صاحب، من فکر میکنم آیان خیال میکنم بی داره یک معنای واحدیه حتی نظر عرف، و این تعاریف ذکر شده که به اون معنای واحد برسن. من ذهنیت همینه که بی معنای واحدی نداره، عرف متغیر. اصلا اشکال ما با آقایان اینه، مثلا اینا در ذهنشون هست که و در ذهن عده هست دیگه، خوندیم از قوانین غربی هم، مثلا بیع رو شرط میدونن که حتما باید اون عوض نقد باشه، پول باشه. اگر عوض پول نباشه، عرض کردم در لغت عربی مقایزه بهش میگن، با قاف میم و قاف و الف مقایزه، یا و زاد اختصاد و ه آخرش، مقایزه یعنی پایا پا، کالا به کالا. اصلا بیع کالا به کالا را از بیع متعارف جدا کردن. بیع متعارف با توش پول باشه. این نیست که خیال بکنید این تفسیر با اون تفسیری که میگه مبادلت و مالن به مال یکی در بیاد. این میگه مبادلت و مالن به نقد، به پول. این نیست که تفسیر بیع یکی باشه و این تعابیر رو کاشف از اون یکی بگیریم لذا بگیم این، نه اینا اصلا دیدگاه ها مختلفه. شیخ که میفرماید به تملیک و مال انشاء و تملیک مال به عوض، چون در نظر مبارک ایشان بیع پا پایا پا هم بیعه، کالا به کالا هم بیعه، در بیع شرط نیست که نقد باشه، نقد هم نباشه بیع چه باید میکنه. دقیقا این تفکر عوض میشه. اینا من فکر میکنم آقایان یک مقداری به نظر من کم لطفی فرمودن رو این جهت، خیال کردن مثل این تعریف آب، یک موضوع واحد حقیقی داریم، اختلاف در تعریف شده. من فکر نمی کنم، فکر می کنم تعاریف متعدد ناظر هست به برداشت ها و دیدگاه های مختلفی که در تفسیر بیعه، در حقیقت بیعه. مثلا فرض کن مرحوم آقای خویی یا تبدیل طرف ال اضافه، چون این تو مسئله تملیک مشکل پیدا کرده بود، بیع رو به تبدیل طرف ال اضافه گفته بود، لذا ما عرض کردیم اینی که ایشون میگه اخبار انشاء به ذهن ما جور نه. ببینید در عرف هست، یعنی در عرف مثلا خرید و فروش با پول هست، خرید و فروش با چیز دیگه هم هست، این هست. آیا هر دو بیعه یا یکیش بیعه؟ اصولا دقت بکنید، میگم فروختم، اون میگه خریدم. من که میگم فروختم یک کار میکنم یا دو کار؟ آقایان میگن یک کار میکنم، فروختم کتاب هم فروختم به 100 تومن. سوال شما عرفی دیگه، اینه چیزی نیست که از شما یک کار میکنید یا دو کار. اینا میگن یک کار تملیک این به عوض، من میگم نه، تملیک این در مقابل تملک عوض، دو تا امر انشائیه، دو تا امر اعتباریه، نه یکی. خب در حقیقت هم ما هم شما در این که در عرف بی واقع میشه که اختلاف نداریم که. وقتی کجا میرسه؟ میرسه میگه آقا بی رو وضع کردم فقط در یک کار، اون با قبول میشه دو کار، بلا بی میشه مال یک کار. لذا ما عرض کردیم انصاف قصه، یا مثلا مبادلت و مال، مبادله که گفت این میخواد نظرش به اینه که در باب بی تملیک معتبر نیست، لذا معاتات هم حقیقتا بیه. این که ما در خارج معاتات داریم که جای بحث نیست دیگه، شما صبح میرین یه دونه هزار تومانی میگیرین یه دونه اون بر میدارین، این که جای بحث نیست که، این که کاملا واضحه. توی این دکانهای سوپر میرین فرض کنین یک مبلغی میذارین، یک ظرف مثلا یک شیشه مثلا فرض کن روغن برمیدارین، این که جای بحثش نیست که. این که در بحث اینه که آیا ما این رو مثلا بیایم جزء عقود رضایی قرار بدیم یا عقود شکلی. اگر عقد شکلی که متعارف ماست بی قرار دادیم، این چه جور بیعه؟ من نه گفتم بی تو، نه گفتم اشتری تو. اون میاد میگه آقا در باب بی تو اشتری تو مهم نیست، مبادله مال عمده مبادله است، مالی به ازای مالی قرار بگیره، پس این بیعه. پس اون نکته رو دقت کنید، در این که ما در واقع داریم جای بحث نیست.
شما
میخواید مبادله، ها ما میخواییم چکار بکنیم؟ اولا یک، ما میخواییم بگیم بی عقد شکلیست نه رضایی. خوب دقت، مجرد این که رضا خب این دیدگاهه، این بحث این نیست که مطلب یکیست. من میدونم شما میگه نه تجارتا انتراز، ما میخواییم بی رو به سمت عقد رضایی ببریم اصلا، نه عقد شکلی. خب این خودش این باید تحلیل، این که ما میگیم تحلیل بشه، تمام این دیدگاه ها روشن بشه. مثلا در همین معاتات و اشاره دیگه بحث دیروز، چون بحث رهن متعرض شدم بذاریم براتون تمام بکنم این بحث، چون بحث حقوقی قانونی متأسفانه به این شکل عرض کردم تو این کتاب مفصل ما هم نیامده، تو جواهر نام نیامده. ما در بحث رهن دیروز گفتیم که عقد مادی است، این یعنی چی؟ اینم روشن بکنید. حالا اگه در سفر بودین گفت آقا 10,000 تومان من قرض بده، این میگه آقا خب وثیقه بگذار، میگه این کتاب همراه منه، این وثیقه، ببین این کتاب وثیقه اون قرض، میگه جای بحث نداره که، کتاب رو میده. تفسیر سوال اینه، گفت این کتاب وثیقه، بعدم داد کتاب رو داد، با گفت این کتاب وثیقه احتمال یک عقد محقق شد تماما، دو عقد محقق شد ناقصا، سه عقد محقق شد لازما. خیلی نکته ظریفی ها این، چون نکته مثلا گفت این کتاب فروختم، اونجا گفت این کتاب وثیقه گذاشتم، اینجا گفت این کتاب فروختم، جای دیگه گفت این کتاب هدیه دادم. اون چی که از کلمات فقها در میاد، البته فقهای شیعه عباراتشون کمی مشکل داره، ببینید اگر گفت این کتاب را هدیه دادم، حرفشون اینه انشاء شد، هبه انشاء شد، لکن ناقصه، عقد شد انشاء شد ناقصه، با قبض کامل میشه، اون فعل مکمل انشاءه، انشاء ناقصه با قبضش کامل میشه. بعد اگر درش تصرف کرد لازم میشه. پس اینی که در باب هبه قبض میگیم، قبض در باب هبه نقشش چیه؟ مکمل انشاءه. خوب دقت کنید، گفت این کتاب هبه کردن، اینا خب بحثی است که باید توی همین بحث فقهی تو کتاب هبه مطرح بشه. عباراتی اصحاب در هبه اینا گیر کردن که از اون ور میگن عقد، از اون ور میگن بدون قبض نمیشه، از اون ور میگن بدون تصرف. این در حقیقت مرادشون اینه، گفت کتاب را هدیه کردم، این عقد محقق شد لکن ناقصه. کمال هبه، فرض هبه اینجوریه، هبه یه عقدی است که مکمل میخواد، مکملش قبضه، نه مکمل خود عقده، عقد نمیشه اصلا. حالا شرط حالا مثلا به قول مرحوم آقای، چون بعدش میره بحث داره، شرط قوام عقده به تعبیر ایشان، مقرر عقده، مکمل عقده، اما هنوز اگر خواست میتونه به هم بزنه، دقت کنید عقد جایزه، حتی بعد از قبض گفت کتاب بده نمیخوام، هدیه برگشتن اشکال نداره،
اگر در کتاب تصرف کرد اون وقت لازمه. پس یک عقد داشتیم، یک مکمل داشتیم، یک لزوم داشتیم. این در باب هبه. در باب به گفت کتاب فروختم به 100 تومن، دقت کنید، غیر از خیار مجلس، خیار مجلس باشه کنه. در اینجا اگر گفت کتاب فروختم به 100 یک این عقده، دو مکمل نمیخواد، قبض نمیخواد، کامل عقد کامله، نقل و انتقال تموم شد. سه قبض هم نمیخواد، لزوم هم داره. یعنی در بین نکته روشن شد، با خود عقد هم عقد محقق میشه، هم به نحوه کامل محقق میشه، هم لزوم هم داره بدون این که حتی قبض بکنه. اون نمیتونه عقد فسخ بکنه، عقد هم اصلا معنای عقد اینه. این دو جور عقد شد. بحث در اینه که در باب رهن چطوریه. در باب رهن گفت آقا من 10,000 تومان توی سفر به قرض میدم، این کتاب رهن. گفت خیلی خوب، این کتاب رهینه، این کتاب وثیقه، گرو به قول ما فارس. خیلی خوب کتاب گره. اینجا بحثش اینه که این رهن از کدوم قبیله. این که میگه رهن عقد مادی است، این چی میگه؟ میگه گفت این کتاب رو رهن گذاشتم، این حتی عقدم نیست. خوب تأمل کنیم، نه این که مثل هبه عقد است مکملش قبضه، این اصلا عقدم نیست، عقدم نیست. کی عقد میشه؟ وقتی که میگیره، اون وقت وثیقه میشه. خوب دقت کنیم، توجه کردیم. اینه که در عبارات اصحاب، اینه که سنهوری نوشته رهن یک عقد مادی است، مراد از این قانوندانها اینه. خوب نمیدن روشن شد؟ یعنی در باب رهن حتی عقدم نیست. عقد بودن رهن به کیه؟ کی وثیقه از وقتی گرفت؟ وقتی قبض کرد عقد رهن محقق میشه. به این که بگه من این را رهن گذاشتم پیش تو، به اینم محقق نمیشه. نه این که قبض مکمله و نه این که قبض ملزمه، نه این که قبض الزام میاره لازم میکنه رهن رو، و نه این که رهن قبض میاد تکمیل میکنه عقد رو. این مراد و عرض کردم این معنا رو حتی در جواهر احتمالم ندن آیوما، اصلا در ذهنشون نیامده این معنا. اینی هم که بعضی از اهل سنت گفتن رهن فقط در دین درسته و در سفر، من فکر میکنم اینا دین رهن رو همطور که سنهوری هم داره، اینا رهن رو عقد مادی گرفتن، عقد مادی سر. اگر رهن عقد مادی، ولذا سنهوری بعدش هم داره عرض کردم، میگه یه جور دیگه رهن هم داریم که عقد انشاییست، که من عرض کردم الان ما خود ماها در جامعه ما رهن رو عقد انشائی گرفتیم، نه عقد مادی. اصلا ما مادی نگرفتیم، می نویسن ورقه، می نویسن من از شما 10,000 تومان گرفتم، ماشینم یا موتورم یا مثلا پتو، 10 تا پتو، 100 تا پتو به عنوان رهن و گرو، و با همین تمام میشه، با همین نوشتن تمام. ببینید با خود نوشتن تمام میشه. حالا اون بحث جواز از یک طرف یا دو طرف و بحث دیگری است. با خود نوشتن عقد کامل میشه، حتی به اندازه رهن، به اندازه بی عیب هم نیست. این سنهوری آمده گفته اصلا اصولا ما دو جور رهن داریم. این که دو جور که به حساب ما الان یک جور رهن گرفتیم، انصافا اگر این روایتی که در بعضی از کتب ما آمده لا رهن الا مقبوزن، اگر این روایت درست باشه، این هم در حقیقت میخواد اینه بگه که رهن عقد مادی است. حتی اگر گفت این کتاب رهن، با این هم محقق نمیشه. وقتی کتاب رو گرفت به عنوان وثیقه، اون وقت عقده. حالا اون نکته فنی چیه؟ نکته فنی ترش اینه، اینا میخواد بگن تملیک با انشاء درست میشه، اما وثیقه بودن یک نکته زائدیه غیر از تملیکه. یه چیزی وثیقه باشه، خب تعامل خیلی لطیف، اگه نکته ذهنی شو تملیک رو شما با لفظ میتونید درست بکنید. این تسبیح ملک منه، ملک شما کردم. خب دقت کنید، مثل وجود عام و وجود خاصه، مثل وجود مطلق و مقیده. اگر این نکته، چون من خیلی فکر کردم به ذهنم این نکته آمد، اگه این نکته باشه خیلی لطافته، میگه تملیک رو شما با لفظ میتونی بگی این تسبیح ملک من، ملک شما، اما وثیقه، وثیقه صفتیه برای تسبیح. خوب دقت کنید، این تسبیح من وثیقه باشه، این وثیقه بودن با لفظ نمیشه. شما که گرفتید این اگر نکته باشه خیلی لطیفه، این در باب عقود خیلی کار گذاره و این نشون میده عمق این تفکری که بشر در این مدت رو اینو کار کرده. یعنی شما تملیک رو چه مجانی که هبه باشه، چه به عوض که بیع باشه، چه تملیک عین باشه، چه تملیک منافع باشه که اجاره باشه، تملیک رو دقیقا نکته خاصو این رو با لفظ میتونی انجام بدی. خیلی ظریف اگه این نکته راست باشه. اما شما در رهن تملیک نمی کنید، توثیقه، وثیقه قرار میدین. خوب دقت کنید، وثیقه، وثیقه بودن با لفظ نمیشه، تملیک رو با لفظ قبول میکنید، وثیقه بودن که من اون رو یک اهرمی قرار بدم برای اینکه قرضم از شما بگیرم.
این مطلب میشه بگم که ما که الان میگید میشه بقبولونه که وثیقه اینقدر ظرافت معنایی داره که نمیشه شما اشتباه میگردید امشا فقط
نمیدادید به هم. خب ببینید این تابع کیفیت جعله دیگه. خب ما داریم لا رهنه لا مخبوزن، اگر ما باشیم از در اصل اصحاب ما به اون فتوا ندادن. خب نه این نکته لطیفه ها، خیلی نکته لطیفه. میگه عنوان وثیقه، یعنی وثیقه اعتباری، این عنوان وثیقه تأمل کنید، این جز با قبض وثیقه صدق نمی کنه. شما در باب ملک لازم نیست، شما الان اینجا نشستین یه خانه تو آفریقا دارین، یه خانه فرضون توی استرالیا دارین، ملک صدق میکنه در دست شما نباشه صدق میکنه، یه خانه اون سر دنیا دارین، املاکی دارین اون طرف، صدق میکنه، ملک صدق میکنه،
اثر برش باره، درسته دیگه.
ها میگه نه، اثرش رو عنوان وثیقه، وثیقه یعنی من بتونم با این استفاده بکنم برای تحصیل حق خودم. این به مجرد ها این نوشته رو خودش نمیتونه، باید قانون پشت سرش بیاد، بره دادگاه، دادگاه روشن شد؟ و لزام بعضی هاشون آمدن گفتن آقا این وثیقه فقط تو سفره، چون تو سفر دیگه چیزی نیست که حالا ممکن از سفر بگیر اصلا گمش بکنه پیداش نکنه. لزام میگه اگر میخوای وثیقه بگیری، وثیقه در سفر با قبض محقق میشه. حالا این نکته من چون دیروز عرض کردم، امروز کمی تکمیل کردیم، این چون عرض کردم اصحاب ما این مباحث در رح ننوشتن، لکن این مطالب اگر گفته شد این یک بابی رو باز میکنه در باب کلیه عقود که دقت بشه این عقود چجوری محقق میشه. یک مرحله ایش مکمله، خوب روشن شد درشون، یه مرحله لفظ و انشاء تماما ایجاد میکنه، لازمان هم ایجاد میکنه، یه دفعه ایجاد میکنه اما لازم نیست، یه مثل عمودی که به ازای حق رجوع داره، یه دفعه اصلا ایجاد میکنه ناقصه، با قبض تکمیل میشه، یه دفعه هم اصلا ایجاد نمیکنه، با لفظ ایجاد نمیشه، با قبضی که بعد میشه ایجاد میشه. چون ما هم عرض کردم بعد از این مبتلا هستیم به انواع عقود و کیفیت تصور. اون وقت این فرض کنیم مثلا در باب بیمه بیایم بگیم چون یه نوع وثیقه است اونجا هم بدون قبض نمیشه، مثلا به باب مثال این نکته ای رو که من عرض کردم، اگه این نکته درست باشه که در ذهن عقلا اینجور آمد که وقتی ما میاییم رهن رو به وجود یعنی یک وثیقه اعتباری رو خواهیم درست بکنیم، این وثیقه اعتباری با لفظ نمیشه، این وثیقه اعتباری با عمل خارجی میشه. من وقتی تسبیح گرفتم میشه وثیقه، این وثیقه بودن در وقتی است که قبض بکنم، بدون قبض باید قانون بیاد اینو اجرا بکنه، اما اگر من قبض گرفتم خودم وثیقه است بر من دیگه، این دست من هست، اگر آقا برگشتیم به شهر دین من نداد این میفروشم دین خودم ادا میکنم، دین خودم برمیدارم مقدار دین. این هم راجع به این نکته بود چون ایشون یک اشاره فرموده بودن. پس بنابراین اگر ما گفتیم یک عقد به اصطلاح به وجود انشایی که ایشون فرمودن، ببینید لذا من دیروزم عرض کردم امروزم عرض میکنم در باب معاتات در اونجا بحث این نیست که با فعل عقد درست میشه، در اونجا که چون دیروزم آقایون از من سوال کردن، در اونجا فعل مبرزه، چون گاهی مبرز انشاء گاهی مبرز فعله، فعل در اونجا قائم مقام قول شده در واو معاتات، اما در مثل رم یا در مثل هبه، پس فرق بیع و هبه، معاتات در باب هبه، ولذا چون میخواییم ما در باب بیع لزوم عقد لازم درست بکنیم، در باب هبه با قبض عقد جائز درست میشه. پس فرق باب هبه از یک طرف که میگن با قبض عقد کامل میشه، باب رهن که میگن با خود عقد، با خود قبض عقد محقق میشه، با باب معاتات که اونجا هم قبضه، یعنی شما پول میگذارید نون برمی، در اونجا فعل شما به جای لفظ قرار میگیره، اینا رو جدا بکنه.
چون
اینجوری
تفسیر
میکنید
معاتات رو
شاید
همون با فعل
بی محقق
میشه،
نه خلاف ظاهره،
شما
چون
بی مسلمه نظیرش هست مثلا نظیرش هست که با قبض
خب اونجا چون
محقق نمیاد، چرا دوتا ملحقش نکنیم؟
نه خب این خلاف ظاهره، یعنی ظاهرش اینه که من وقتی میام یک تومن میگذارم میدونم نون سنگک برمیدارم، یعنی نون سنگک از تو خریدم به هزار، اونم میگه فروختم به هزار، ظاهرش اینطوره. پس بنابراین خوب دقت کنید، اینا نکات فنی است در باب قراردادها، این نکات فنی و ظرافت های فنی رو خوب دقت بکنید، چون مخصوصا دیگه الان میدونید شما در غرب مخصوصا روی تعهدهای بین المللی خیلی این ظرافت ها رو مراعات میکنه.
شما که فرمودید ابراز خودش انشا میکنه، خود انشا به ابراز تا قبلش هیچ انشا نیست، باید مواظب هم بفرمایید خود فعل عقد محقق میکنه، چون قبلش رو فرمودید شما یه تشنبور بی خاصیت اینم باید به همون اساس خود
فعل عقد محقق. خب در باب معاتات میشه اینه گفت، در باب معاتات هم بگیم همین چیزی که نسبت مشهود اصلا به محقق نمیشه چون لفظ نمیشه، فعلا کافی نیست برای ابراز، لفظ باید ابراز بکنه، تو ابراز هم نشه نیست. این که مشهور میگن معاتات به نیست، خب نکتهش همینه، خب ولذا آمدن چی گفتن؟ گفتن در معاتات فقط شما اباحه تصرفه، بیش از این چیزی نداره. این عبارت تصرف یعنی این دیگه، شما پول گذاشتید اون میتونه تو پول شما تصرف کنه، شما تو نون اون تصرف کنید، عبارت تصرفه. چرا؟ چون انشائی به یک مقوله انشائی است، این معنای انشائی بدون ابراز نمیشه، فعلا کافی نیست در ابراز.
شما
بیایی
میدونید
ما انشالله خواهد آمد، اون که به ذهن ما فعلا در محقرات که قطعا عرف اون رو کافی میدونه در ابراز قبول میکنه، ولی در بقیه نه.
خب
چجوری
با معنی
انشاء رو درست میکنه؟ خب میگم قطعا عرف اینه مثل لفظ میبینه، باید برسه به یعنی مثل نان و سبزی و چیزای مثلا یه شیشه روغن نباتی از انسان برمیداره پول به جسد، اینه مثل این چیزایی که دیگه قطعی است، یعنی عرف قطعا اون رو میبینه، یا به اصطلاح آقایون محقرات، اصطلاح دارن محقرات، و الا انصاف قضیه خب معاتات مشکل داره. خب مخصوصا رو این بنا که هدف از عقود شکلی شکل باید مراعات بشه، چون اگر مراعات نشد زمینه قراره، زمینه اختلافه. میگه درسته شما یه دونه هزار تومانی گذاشتی، اما کی گفت من راضی بودم که اینه بخری؟ باید از من میپرسیدی، باید میگفتم بزرگ. خب زمینه قرار هست دیگه، خب نمیشه انکار کرد، مگر در جایی که قطعی و قطعی واضح واضح عرفی باشه که ابرازه، به الا مشکل داره، معاتات مشکل داره، انصافا هم مشکل داره. نه املا بحث به استفاده تملیک الحقیقی من قولی فی مقام الاخبار به اعتداری و با زیدون داره هو، لأن ثبوت المضاف الی طبیعی، این ثبوت یعنی بی طبیعی بی محقق شده، ذاتی یون فی الحقیقی، مراد ایشون از حقیقی اون تملیک اعتباری، تملیک حقیقی اعتباری، فانه نحو وجودی فی نظام الوجود، عرض کردم در افق نفس این اعتبار میاد، خودش یک نحو وجود داره به اصطلاح ایشون، دون از ثبوت المضاف الی طبیعی فی الانشائی، اما اگر در انشائی باشه اینطور نیست، فانه عرضیون، مراد ایشون از انشائی عقد و ایجاب و قبول لفظ، یعنی اگر شما گفتین تملیک محقق شد به لفظ این عرضیه، و الا اونی که تملیک رو محقق کرد همون مسئله اعتبار نفسانیه، فان الموجود به ذات هو لفظ فی المعنى المقصود ثبوته به لفظ، اونی که حقیقتا وجود داره لفظ به تو، لکن از معنایی که ازش اراده شده تملیک لفظ است، و المعنى المقصود ثبوته به لفظ و هو عین انشائیت له، که معنای انشایی، معناش ثبوتون تنزیلی یا عرضی. پس لفظ که به تو گفت این خود لفظ ثابته، اما اینکه تملیک ثابته وجود عرضی است. و ظاهر من حکایت ثبوت هو ثبوت شی حقیقتا، لا ثبوت شی این آخر ینسب الیه بالعرض و تنزیل و الا فلا وجه له لما مر من عدم، بله عدم المجال للتبادر و سلب. چون ایشون در تبادر و سلب اشکال کردن که ما هم اشکال کردیم، کما فی کلمات القوم که به تبادر و سلب عمل کرد رجوع کردن. فتدبر هو فانه حقیق رو حقیق به، این باید خوب تدبر بشه. ولا تستوحش من مخالفتی لکلمات الاعیان مع موافقتی للبرهان، برهانی که نفهمیدیم، المصابق للاعیان، عیان ایشون هم چه ارز کنن. حالا ما وقت تمام شده یک شوخی هم بکنیم، ظاهرا خود ایشون وحشت دارن دیگران. این لا تستوحش حکایت نفس متکلم اخباری انشاء نیست، علا یا حاله مطالبی که فهمنا قابل تستوحش
رحم نمیگید، اینم یه اعتبار نفسانی قبل نشید مبرز نفس رحم نمیگیم، اعتبار
میگم میگن این اعتبار نفسانی انشاءش با لفظم که نمیشه، تا این چون وثیقه بودنه نه ملک. ما در باب ملک ملک داریم ولو در قبض ما نباشه،
وثیقه هم باید اعتبار بشه.
ها وثیقه اعتبار نشه، این که آمد گفت این وثیقه ابراز کرد، اما این ابراز هنوز وثیقه نمیشه. مثل معامله ما میخوایم کتاب بفروشیم به این قدر، اون میگه بله به این قدر، این مثل به اسلام مساومه است، عقد نیست.
چرا؟
ابراز در باب رهن مثل همین معامله اولیه است. آقا این کتاب میخوایم بفروشیم به 1100 تومان، اون میگه نه 1200 تومان، بعد اتفاق میشه بر 1100 تومان، این مساومه است، این بیع نیست. بعد که گفت بیع تو اشتری تو بیعه، این میگه اگر گفت میخوام این کتاب رهن بگذارم این مساومه است، هنوز رهن نیست، چون رهن حقیقتش وثیقه است. این که گفت من این کار کردم تو سفر، این با این تمام نمیشه وثیقه. وقتی شما گرفتی میشه وثیقه، معاتات رو تو ببین، من چند تا رو توضیح دادم در باب معاتات، فعل جای لفظ نشسته.